بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب جوهر النظید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: من عود نفسه المراء صار دیدنه. هر کسی که خودش رو عادت بده به مراء، روشش میشه، مشربش اینجوری میشه. مراء به معنای تسلیم نشدن در مقابل سخنی که طرف مقابل گفته و انسان رو حق یافته. آدم بخواد حال اعتراض در مقابل سخن بخواد بگیره، هر کسی هر حرفی بزنه، آدم اول بخواد بگه نه، این میشه مراء، حال اعتراض داشتن. همیشه آدم باید نسبت به حرف دیگران حال انس داشته باشه. بعد از اینکه حرف را فهمید، بعد نسبت به اون حرف حال اسیان پیدا کنه، یعنی نقدش بکنه، او را متصرفش بکنه، عوضش بکنه. اما تا وقتی که هنوز نفهمیده اون حرف رو، حال اسیان و اعتراض و مقابله نباید بگیره، باعث میشه که حرف وارد ذهن نشه. فرمود لأهل الفهم تصرف الاقوال، متصرف کردن اقوال این حق اهل فهمه، اختصاص به اونها داره. اگه کسی نفهمیده باشه، حق نداره که حرفا رو بالا پایین بکنه، ولی اگه کسی فهمیده باشه میتونه حرفو بالا پایین بکنه، بگه این درسته این غلطه. به همین جهت این نشون میده که آدم باید اول از مقام انس لأهل نشون میده که آدم اول باید از مقام انس با حرفها برخورد کنه، بعد از مقام عصیان تصرف کردن و اعتراض کردن. و الا مشربش میشه چی؟ مشرب مراء، اعتراض، عدم تسلیم، اشکال کردن. من جعل، ما اگر یک کسی مشرب شد این، من جعل دیدنه المراء لم یصبح لیله، شبش هیچ وقت صبح نمیشه، همیشه شبه میشه. یک کسی مشربش رو مراء قرار داد، اعتراض کردن و جدل کردن و هی بخواد یه جوری یه اشکالی پیدا بکنه و یه جوری رد بکنه حرف طرف مقابل رو، یه جوری شونه خالی بکنه از حرف طرف مقابل، شبش صبح نمیشه، شبش صبح نمیشه، یعنی همیشه توی ظلمته، همیشه اینجوریه. مقابل اون کسی که گفته بودن 5-5 تا، گفته بود 36 تا، گفتن نرس میشه. حالا بعدن عرض میکنم این نکته رو. غرض این است که وقتی یه کسی بخواد روحیش روحی اعتراض باشه، نمیشه در ظلمت به سر میبره، آدم باید حال شنیدن داشته باشه. بعضی از اندیشمندان مثل کرم ابریشم هستن، فقط از خودشون میتنن، یه وقت میبینن دورشون چی شد؟ تاریک شد. اینا میشن اندیشمندان کرم ابریشمی، از خودشون هی میتنن. بعضی هم مثل مورچه هستن، فقط هی حرف گوش میدن، هی وارد انبار ذهنیشون میکنن، یه حرف از این ور، یه حرف از اون ور، فلانی حرف زده، هیچ تصرفی هیچ درش نمیاد، میشه مورچه صفت، میشه اندیشمند مورچه‌ای. بعضی هستن نه، حرف ها رو از مقام اونز میشنون، بعد از اینکه خوب فهمیدن بعد چیکار میکنن؟ تحلیلش میکنن، بعد از این دوتا متولد میشه یک اقوال متعالی، یک اقوالی که شفا است برای مردم، یک اقوالی که نور است برای مردم، روشنایی بخش است. این میشن اندیشمندان چی؟ زنبور عسلی. آدم باید اینجوری باشه. خذو من کل علم احسنه، از هر علمی اون احسنش را اخذ بکنید، اون درستش را اخذ بکنید. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بعد فرمود فان النحل ياكل من كل زهره از ینها، از ینها فيتولد منه شیئان چی؟ نفیسان، احدهما یستزاء به و الاخر چی؟ شفاء للناس. از هر علم اون احسنشو بگیرید. به درستی که زنبور میخورد از هر گلی اون خوبش را، پس از اون متولد میشود دو شیء نفیس، یکی از اون دوتا روشنایی به وسیله اون حاصل میشه که چی باشه؟ مومش باشه، و دیگریش هم چیه؟ شفا است برای مردم که عسلش باشه. باید اندیشمند اینجوری باشه، یه شخصیت اینجوری داشته باشه، از با حال انس بشنوه، با حال اسیان نقد بکنه، حرفای خوب رو بگیره و بعد یه حرف روشنگر و شفا بخشی از او صادر بشه. اینجوری باید باشه. خب بحث ما رسید به اینجا که عرفیه اعم از دائم است. خلاصه اون حرفی که جلسه قبل عرض کردیم این است که مراد منطقی ها از قضایای وصفیه قضیه است که وصف قید نسبت باشه، اعم از این که قید شرطی باشه یا قید ظرفی باشه، هر کدوم که باشه اون رو به عنوان قضیه وصفیه گرفتن. مثلا اگر گفتید کل کاتب ناطق، به ضرور مادام کاتبا، کل کاتب ناطق به ضرور مادام کاتبا، اگر اینجوری گفتید اینو بهش میگن یک قضیه ضروریه. چی؟ ضروریه وصفیه. خب با اینکه این ضرورتش در متن واقع مقید به کتابت نیست، اگه کتابت هم نداشته باشه باز ضرورت ناطق برای ذات کاتب ثابته، مقید نیست حقیقتا. اما در این جهان میگن نسبت در قضیه مقید است به مادام کاتب بودند. خب این قید یه قید ظرفی است، فقط یه قید شرطی نیست. اینجور نیست که انتفاع با انتفاع داشته باشه، وصف منتفی بشه ضرورت منتفی بشه، نه اینجوری نیست. وصف منتفی بشه ضرورت سر جای خودش هست، ذات باشدش ضرورت سر جای خودش هست. پس قضایای وصفیه‌ای که در منطق مطرح شده، این قضایای وصفیه اون وصف را به منزله قید بالمعنى الاعم گرفتند، نه قید بالمعنى الاخص که حالت شرطیت داشته باشه. بعد در مباحث برهان که میرسن، چون به دنبال منشأ ها هستن، میگن این قضیه‌ای که شما گفتید کل کاتب ناطق به ذر مادام کاتبا، اگر منظورتون این است که حقیقتا این ضرورت منشأش کتابته، خب این قضیه کاذبه، چون حقیقتا منشأ ضرورت نطق کتابت نیست، انسان بودنشه. پس اگر شما که میگید کل کاتب ناطق به ذره مادام و کاتبا، میخواید بگید منشأ این ضرورت کتابت، قضیه شما کاذبه. اگر نه، میخواید بگید در این ظرف، فقط در همین ظرف ضرورتش در این ظرف ثابت هست، به همین اندازه میخواید بگید، خب نه، قضیه صادقیست، این درسته، اما به درد بحثای برهانی نمیخوره، چون ما به دنبال ظرفیت نیستیم، به دنبال منشأ ها هستیم، به دنبال علت ها هستیم، ما به دنبال اون هستیم. پس این که شما میگید مادام کاتبن و این مادام کاتبن رو هم ظرف گرفتید، قضیه کاذب نیست، ولی به درد بحث برهانی نمیخوره. به درد بحث برهانی نمیخوره. و اگر بگید که نه این کل کاتب ناطق به ذره را مادام و کاتبن، این کل کاتبن یعنی کل انسانن، یعنی کل کاتبن ما انهو انسان، اگر اینجوری داد نگاه میکنید این قید میشه قید زائد. پس این کل کاتب ناطق، این کل کاتب به ما انه انسان، اگر این مرادتون باشه پس این مادام کاتب میشه قید زائد. پس یا قید زائد میشه در بحثای برهانی وقتی که رسیدیم، یا میشه قید زائد، یا میشه یک گزاره به درد نخور، یا میشه یک گزاره کاذب، یکی از این سه حالت ها میشه. لذا وقتی به بحث برهان میرسن میگن وصفیه که میگیم یعنی وصف منشأ باشه برای نسبت، باید قید بودنش قید شرطی باشه، قید منشأی باشه، نشویه باشه به اصطلاح، از او ریشه گرفته باشه، این ضرورت به خاطر او باشه. اگر نباشه به درد بحث برهان نمیخوره، چون یا کاذب میشه یا قید بی اثر میشه، بی فایده میشه، یا خود قضیه به درد ما نمیخوره، یعنی یا خود قضیه بی فایده است، یا قیدش بی فایده است، و یا قیدش باعث کذب شدن قضیه میشه. به همین جد ما این بحثی که در اینجا مطرح کردیم مربوط به بحث قضایاست که داریم احوالات مختلف یک قضیه رو بررسی میکنیم. این احوالات مختلف قضیه وقتی رسید به بحث برهان دقیق میشه، قید میخوره، محدود میشه و میگیم قضیه وصفیه قضیه است که اون قیدش قید نشویه باشه، منشأ باشه، این نسبت از این قیده ناشی شده باشه، اینجوری باید باشه. این خلاصه حرفی که جلسه قبل عرض کردیم و خب نکته بسیار مهمیه. ببینید بحثا از زمان مرحوم خواجه دیگه تقریبا بحثای منطقی خیلی رشد پیدا نکردن، گسترده نشدن زیاد، یه مقداری خب مقدار کمی گسترده شدن ولی خیلی گسترده نشدن. لازمه که یه مقداری بحثا رو ریشه‌ای تر ببینیمشون تا بحثای منطق رو بشه یک گام جلوتر ببریم، علم منطق رو بشه یک درجه ارتقا بهش بدیم. خب من این حرفارم که نوشتیم، اینایی که گفتیم دیرشب جلسه قبل عرض کردیم، قید مذکور در قضیه وصفیه قید بالمعنل اعم است، یعنی اعم از ظرفیت و شرطیه. قید در قضیه برهانی قید بالمعنل اخص است، یعنی قید منشأی، یعنی قید منشأی. و اگر قید منشأی نباشد یک، یا اگر قید منشأی نباشد یا قضیه بی فایده می شود زیرا به درد برهان که به دنبال منشأ ها می گردد چی؟ نمی خورد. درد برهان نمی خورد، برهان به دنبال منشأ ها می گرده، اینکه منشأش رو بحث نکرده. گفته تو این حالت نسبت ضرورت هست. خب هست چی؟ این برهان وقتی به دنبال منشأ ها و علت تصدیق میگرده این ظرف به دردش نمیخوره، به درد این میخوره که چرا در این ظرف ضرورت دارد، چرا در این ظرف ضرورت دارد، تو به دنبال منشأش میگرده. یا قضیه بیفایده می شوند زیرا به درد برهان که به دنبال منشأ ها می گردد نمی خورد. دو، یا قید بیفایده می شود زیرا با مشخص شدن منشأ نسبت بود و نبود قید بی اثر است. شما دارید میگید کل کاتبن بما انه انسانون، کل کاتبن بما انه انسانون ناطقان به ضروره مادام کاتبا. میگه میخوام این مادام کاتبن دیگه نقشی نداره تو این حکم، چون اگر کاتب را شما ضرورت نطق رو برش بار کردید به خاطر کاتبیتش نیست، به خاطر چیشه؟ انسان بودنشه. خب پس اگر به خاطر انسان بودنشه، اگر انسان بودنش باشه ولو کاتب نباشه باز ضرورت نطق چی؟ دارد. پس این قید مادام کاتبن میشه یه قید زائد، کاری باش نداری به درد نمیخوره. و اگر سه، یا قید غیر منشئی، غیر منشئی منشأ به حساب آمده که قضیه چیه؟ کاذب می شود. شما دارید میگید که علت ضرورت ضرورت نطق کتابته، معلوم که نیست. اگه اون چیزی که ظرف است شما منشأ گرفتید، خب قضیه میشه کاذب. ظرف این فقط ضرورتش در این ظرف ثابته، اما به خاطر این ظرف نیست. اگر شما گفتید ضرورتش به خاطر این ظرفه، قضیه شما میشه کاذب. به خاطر این ظرف نیست، به خاطر اون ذاتی که داره ضرورت نطق داره، قضیه شما میشه کاذب. نمیشه حالتهایی که دارد.
خب حالا این تیکه رو بخونیم. اقول، این مقداری از عبارتی که خوندیم آخرش مقابلت و اخص من مقابلت دائمه رو هم توضیح میدیم انشاءالله. اقول العرفیت التی فسرناها، اون عرفیهی که ما تفسیرش کردیم اعم من الدائمه، اعم از دائمه است. خب البته در مقام تفسیرش خیلی روشن نبود که اعم از دائمه است یا نیست. العرفیت التي فسرناها اعم من الدائمه، چرا؟ لان الدائمه حکم فيها بالدوام، به حسب الذات دائمه حکم شده است در آن به دوام به حسب ذاتش. خب وقتی به حسب ذاتش دوام دارد و ذالک یستلزم الدوام به حسب جمیع الصفات، اگر به حسب ذاتش دوام داشته باشد مستلزم دوام است به حسب جمیع صفات. پس هر صفتی رو که اووردی به عنوان قید قرارش دادی باز چی؟ ضرورت ثابته. کل انسان ناطقون به دوام. خب کل کاتبن هم ناطق است به دوام. کل نمیدونم متکلمه انسانی متکلم هم باز ناطق است به ضروره. پس اگر برای ذات انسان ضرورت دارد، این ذات با هر وصفی که بیاد این چی؟ این محموله برایش ضرورت دارد با اون وصف که بشه ضرورت وصفیه، دوام دارد با اون وصف. و ذالک یستلزم الدوامه به حسب جمیع الصفات، والعرفیت حکم فیها به دوام به حسب الوصف، و ذالک لا یستلزم الدوام به حسب الذات، اگر چیزی به حسب وصف دوام داشته باشه مستلزم دوام به حسب ذات نیست. لجواز کون صفت زائلتن عن الموضوع فجاز انفکاکهو عن المحمول. چرا مستلزم دوام به حسب ذات نیست؟ برای اینکه ممکنه اون صفتی که منشأ ضرورت بوده اون صفت زائل بشه. اگر اون صفت زائل بشه بعد جایز است که اون محموله هم چی بشه؟ زائل بشه. کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، تا وقتی که کاتبه، و این کتابت هم منشأ ضرورت تحرک اصابع باشه. خب اگر کتابت بره جایز است که تحرک اصابع هم چی؟ بره و شخص دیگه تحرک اصابع نداشته باشه. فکلما صدقت دائمتو صدقت العرفیه، هر وقت دائمه یعنی دائمه ذاتی صادق باشه دائمه عرفی هم صادق است. ولاین عکس، ولی اینجور نیست که هرگاه دائمه وصفی صادق باشه دائمه ذاتی هم صادق باشه. فالعرفیت و اعم، پس عرفیه میشه اعم، هر ذاتیه ای عرفیه هم هست اما هر عرفیه ای ذاتیه نیست. مثاله اذا قلنا کل متحرک متغیر مادام متحرکا، این الان یک عرفیه عام است، یک دائمه وصفیه. فان هذا عرفی عام، یا عرفیه عام است. حکم فیه به ثبوت تغیر لذات مادامت متحرکتن، حکم شده است در آن، در این عرفیه عام، به ثبوت تغییر برای ذات، البته مادامی که متحرکه، تا وقتی که این وصف رو داره. خب لکن الحرکتو، لکن این وصفی که منشأ ثبوت تغییره در بعضی از مصادیق دوام داره، مثل فلک همیشه در حال حرکته پس همیشه هم تغییر رو دارد. در بعضی از ذاتها این وصف تحرک که منشأ تغییره دوام نداره و زوال پذیره و اون وصف تغییرش هم میتونه زائل بشه و دیگه نداشته باشدش. لکن الحرکت قد تدوم لبعض الذوات کالافلاک فیکون الدوام هناک ثابتا، افلاک که همیشه حرکت دارن تغییر هم همیشه دارن. و قد لا تدوم لبعضها، و گاهی از مواقع هست که برای بعضی از این ذوات دوام نداره، کل حجر، مثل یه سنگ. خب سنگی که از بالای کوه میفته چون حرکت داره تغییر هم داره، وقتی که خورد زمین دیگه حرکت نداره تغییر هم نداره. فتصدق العرفیت هناک دون دائمه، در اینجا عرفیه صادقه ولی دائمه دیگه صادق نیست. حیوان صادقه، انسان صادق نیست. عام صادقه، خاص دیگه صادق نیست. فقط صدقت العرفیت دون صدق دائمه، عرفیه صدق کرده ولی دائمه دیگه صدق نکرده. اما ویستحیل صدق دائمت دون صدق العرفیه، نمیشه که دائمه صدق بکنه ولی عرفیه صدق نکنه. نمیشه که انسان باشه حیوان صدق نکنه. خب منظورتون از این سوال چی هست؟ آره، نمیشه دیگه. خب ایشون میگه که هر جا که خاص صادق باشه عام چیه؟ باشه، ولی از لحاظ نسب اربع عام دیگه. مگه حیوان اعم از انسان نیست؟ اعم. پس هر جا که خاص باشدش عامم حتما صادق است. که چی؟ قوام ذاتیه؟ نه نیست. خب وقت چی؟ اشکالش چیه؟ ما متحرک باشه ولی نباشه، درسته؟ یعنی میتونه ذات باشه ولی حرکت نباشه، درسته؟ خب صحبت در اینه که اگر خاص باشه میتونه عام نباشه؟ نمیشه. احسنت. خب اما میشه عام صادق باشه ولی خاص صادق نباشه؟ حیوان نباشه. احسنت. خب میگیم اگر یه جایی قضیهش قضیه دائمه ذاتی باشه نمیتونه دوام وصفی صادق نباشه، حتما دوام وصفی هم صادقه. هر جا که دائمه ذاتی صادق باشه دائمه وصفی هم صادقه. اما میتونه یه جایی دائمه وصفی صادق باشه ولی دائمه ذاتی صادق نباشه.
خب دقت کنید، تشبیه ما تو چی بود؟
انسان چی؟ اخص است نسبت به چی؟
به حیوان، درسته؟
هر جا انسان صادق باشد حیوان چی؟
صادق است.
ممکن است جایی حیوان صادق باشد ولی چی؟ انسان نه، درسته؟ حالا میگیم قضیه دائمه ذاتیه اخص از دائمه عرفی است. دائمه ذاتیه اخص از دائمه وصفی است، مش میگن عرفیه دیگه، دائمه وصفیه، عرفیه عام بهش میگن. دائمه ذاتیه اخص است از عرفیه عامه یا دائمه وصفیه. یعنی چی؟ هر جا ذاتیه صادق باشد وصفیه هم صادق، هر جا دوام به خاطر ذات باشه با هر وصفی هم اون دوام صادق. پس هر جا ذاتیه باشه وصفیه هم هست. اما ممکن است، ممکن است وصفیه باشد صادق باشه اما ذاتیه خیر، ذاتیه صادق نباشه. رابطه بین دائمه ذاتی و دائمه وصفی مثل رابطه بین انسان است و حیوان، هر جا دوام ذاتی داشته باشه دوام وصفی هم داره، هر جا خاص صادق باشه عامم صادقه، هر جا انسان صادق باشه حیوان هم صادقه. اما اینجور نیست که هر جا عرفیه عام صادق باشه ذاتی هم صادق باشه، ممکنه ذاتیه صادق نباشه، اون دوامش بخاطر وصف باشه، وصفه که بره دوام هم بره. پس اینجور نیست که هر جا حیوان صادق باشه انسان هم صادق باشه، اینجور نیست که هر جا وصفی صادق باشه ذاتی هم صادق باشه، اینجور نیست که هر جا عام صادق باشه خاص هم صادق باشه، ممکنه عام صادق باشه خاص نباشه، ممکنه وصفی صادق باشه ذاتی صادق نباشه، ممکنه حیوان صادق باشه انسان صادق نباشه.
مشخص؟
خب و یستحیل صدق دائمت دون صدق العرفیه، محال است که دائمه صادق باشه عرفیه صادق نباشه. الان به جای دائمه بذارید چی؟ انسان یا از بین عام و خاص کدومش باید بذاریم؟ خاص. محال است که دائمه که خاصه صادق باشه اما عرفیه که عامه صادق نباشه. اذا جا الخاص جا العام، حتما عام هم میاد، نمیشه که عام نیاد، چون شما میگید عام آن است که بر همه مصادق خاص صادقه، اگر عامه برای مصادق هم صادقه، خب شما میگید مصداق خاص اومده، اگر مصداق خاص اومده اون چیزی که بر همه مصادیق خواستم صادق هستم باید چی؟ صدق کند، باید اونم اومده باشه. فکانت دائمتو اخص، فکانت دائمتو اخص، خب تموم شد. پس دائمه میشه اخص، عرفیه میشه اعم. خب مقابل دائمه چیه؟ ها؟ مقابل دائمه میشه مطلقه عامه. مقابل عرفی عامه چیه؟
وصفیه. میشه مطلقه وصفیه.
ها؟ آره البته سالبه باشه. مقابل دائمه ذاتیه میشه مطلقه عامه. مقابل دائمه وصفیه میشه مطلقه وصفیه. اینو با هم دیگه تقابل دارن نسبت به هم دیگه. مرحوم علامه میفرماید خب نقیزهاشون اونایی که مقابلشون هستن جاشون برعکس میشه نسبت به هم دیگه، مثل انسان و حیوان که رابطه اما خاص مطلق دارن، بعد وقتی که نقیض شدن نسبتشون برعکس میشه. یعنی بین انسان و حیوان، این انسان که اخص از حیوان است اگر لا انسان شد و لا حیوان، این نسبت چی میشه؟ عوض میشه. یعنی لا انسان اعم از لا حیوانه. هر جا لا حیوان صادقه چی؟ حتما لا انسان صادقه است. هر جا خاص صادقه حتما عام صادقه. اما اینجوری نیست که هر جا لا انسان صادقه لا حیوان هم صادق باشه. ممکنه لا انسان صادق باشه ولی لا حیوان صادق نباشه، بقر باشه. اگه بقر باشه لا انسان صادقه ولی لا حیوان صادق نیست. به همین جهت اونچه که اعم و اخص مطلق باشن وقتی که نقیض شد نسبتشون برمیگرده. خب مرحوم علامه فرماید که دائمه اینجا ها دائمه ذاتی اخص از دائمه عرفیت. خب مقابل دائمه ذاتی میشه مطلقه عامه، مقابل دائمه عرفیه میشه مطلقه وصفیه. مطلقه وصفیه اخص از مطلقه عامه. یعنی چه؟ یعنی اگر یه چیزی، اگر یه محمولی با یه وصفی فعلیت پیدا کرده باشه حتما برای ذات فعلیت پیدا کرده. اگر محمولی با یه وصفی فعلیت پیدا کرده حتما برای ذات فعلیت پیدا کرده. اما اگر یه محمولی برای یه ذاتی فعلیت پیدا کرده، دلیل نمیشه که با هر وصفی هم فعلیت پیدا کرده باشه، ممکنه با بعضی از اوصاف فعلیت پیدا نکند. مثلا جسم سیاه هست بالفعل، بالاخره جسمی ما داریم که سیاه باشه، سیاهی برای جسم فعلیت پیدا کرده. اما سیاهی با هر وصفی، جسم با هر وصفی سیاهی برش فعلیت دارد، میگیم نه اینجور نیست. جسم اگر با وصف سفیدی باشد هرگز سیاهی برای او فعلیت ندارد. در هیچ زمانی، در هیچ یک از زمانهای سگانه، سیاهی برای جسمی که سفیدی براش وصفش سفیدی باشد هرگز فعلیت پیدا نکرده و نمی کند هرگز. اینا دو تا وصف متقابل هستند، تقابل دارن با هم دیگه. پس هر محمولی برای ذات با یه وصفی فعلیت پیدا کرده باشه برای ذات فعلیت پیدا کرده. لذا اگر وصفیه صادق باشه ذاتیه هم صادقه. اگر وصفیه فعلیه، یعنی فعلیه وصفی، اگر صادق باشه ذاتیش هم صادقه. اما اگر ذاتیش صادق باشه دلیل نمیشه که وصفیش هم صادق باشه، چون ممکنه بعضی از اوصاف تقابل داشته باشن با این محمولی که الان بر ذات ما حملش کردیم. ما گفتیم این محمول برای ذات فعلیت دارد، اما این محموله از اوصاف متقابل است. یه متقابلی داره که متعاقبان علی ذات واحد، این محموله میره محمول دیگه میاد، سفیدی باید بره تا سیاهی بیاد. پس سیاهی برای جسم، برای ذات جسم فعلیت دارد، بالاخره با جسمی که سیاه باشه داریم، اما نه جسم با هر وصف، با وصف سفیدی. اگه وصف سفید داشته باشه دیگه سیاهی براش ثابت نیست. به همین جهت
در قضیه فعلیه هر جا که وصفیه باشد ذاتیه هست، اما هر جا که ذاتیه باشد معلوم نیست که وصفیه باشد، شاید که وصفیه باشد شاید که نباشد. اگر تقابل نداشته باشه میتونه وصفیه هم باشه، اگر تقابل داشته باشه نمیتونه وصفیه باشه. در ممکنه هم دقیقا همین حرفو میزنیم، هر جا محمولی برای ذاتی با یه وصفی ممکن باشه، برای ذات بدون در نظر گرفتن اون وصف هم چیه؟ ممکنه، برای اون ذات ممکنه. اما اگر یه محمولی برای ذاتی بدون در نظر گرفتن اوصاف ممکن باشه، دلیل نمیشه که برای ذات با هر وصفی ممکن باشه. میتونه با یه وصفی ممکن نباشه دیگه، مثل همین سیاهی سفیدی که گفتیم. جسم بدون در نظر گرفتن وصف سفیدی ممکنه که سیاه باشه، میتونه سیاه باشه که، اما اگر همین جسم رو با وصف سفیدی در نظر گرفتید دیگه ممکن نیست که سیاه باشه. جسم با وصف سفیدی محال است که سیاه باشه. پس اگر یک محمولی با ذات ممکن باشه، دلیل نمیشه که با هر وصفی ممکن باشه، شاید با هر وصفی ممکن نباشه. اما اگر یه محمولی برای ذات با یه وصفی ممکن باشه، خب برای ذات ممکن است دیگه، نمیتونید بگید که برای ذات بدون در نظر گرفتن این صفت محاله. محاله دیگه نمیتونید بگید محاله، چون اگر ذات محاله، این ذات محال باشد که این محمول رو داشته باشه، خب پس با هر صفتی هم که باشه محال است که این محمول را بپذیرد، چون این ذات است که میخواد این محمول را بپذیرد، این ذاته میخواد این محمول را بپذیرد. پس اگر یه ذاتی داشته باشید با یه وصفی یه صفتی را پذیرفت، پس این ذاته این محمول را میپذیرد، این ذاته این محمول را میپذیرد. لذا میگیم عرفیه دائمه ذاتیه اخص از دائمه وصفی است، مقابل هاشون مطلقه عامه اعم از مطلقه وصفی است. همین حرفو در مشروطه هم میزنیم، میگیم ضرورت ذاتیه اخص از ضرورت چیه؟ وصفی است. مقابل ضرورت ذاتیه چی میشه؟ ممکنه ذاتیه. ممکنه ذاتیه اهم است از ممکنه وصفیه. یعنی هر جا ممکنه وصفیه صادق بود، ممکنه ذاتیه هم صادق است. اما اگر یه جایی ممکنه ذاتیه صادق بود، ما نمیتونیم بگیم که ممکنه وصفیهش هم صادق است. ممکنه وصفیهش صادق نباشد. هر جا که انسان صادق باشه حیوان هم صادق است، اما هر جا که حیوان صادق باشه معلوم نیست که انسان صادق باشه. از اینجا خب فکانت دائمتو اخص و مقابلتها اعم من مقابلت العرفیه. مقابل این دائمه که مطلقه باشه، مطلقه ذاتیه باشه، اعم از مقابل عرفیه که مطلقه وصفیه باشه. لأن نقیض الاخص اعم من نقیض الاعم. نقیض اخص اعم از نقیض اعم. و مقابلت العرفیت هی المطلقت الوصفیه و مقابلت الدائمت هی المطلقت العامه. مقابل عرفیه مطلقه وصفیه است، مقابل دائمه مطلقه عامه است یا مطلقه ذاتیه بهش میگیم. المشروطه تو اعم من الضروریه. مشروطه اعم از ضروری است. قال و قس علیهما الضروریه و المشروطه. ضروریه و مشروطه را هم همین حرفایی که درباره دائمه گفتیم درباره ضروری هم همین حرفا رو میزنیم. اقول نسبت الضروریه الی المشروطه که نسبت دائمته الی العرفیه. نسبت ضروریه به مشروطه مثل نسبت دائمه است به عرفیه. فان الضروریه اخص من المشروطه.
ضروریه اخص از مشروط است، علا قیاس ما معرف دائمه و العرفیه، به همون بیانی که در دائمه و عرفیه گفتیم درباره ضروریه و مشروطه هم همین حرفو میزنیم. میگیم اگر یه چیزی برای ذات ضرورت داشته باشه با هر وصفی ضرورت داره، اگر برای ذات ضرورت داشته باشه با هر وصفی که ذات میتونه اون وصف رو بپذیرد حتما ضرورت هم دارد. اما اگر یه محمولی به خاطر یه وصفی ضرورت داشته باشه، معلوم نیست که به خاطر بر ذات هم ضرورت داشته باشه، ممکن بر ذات ضرورت نداشته باشه. ول بیانه هو ذلک البیان بعینه، بیان البیان الف لامش الف لام چیه؟ عهد حضوریه. هو ذلک البیان این الف لامش الف لام چیه؟ عهد ذهنیه. البیان ها عهد ذهنیه دیگه. البیان در اینجاها البیان همون بیان بالاست. البیان البیان الکلام الکلام. و نقیض الضروریته ایضا اعم من نقیض المشروطه. این تعابیر کتاب ها که دیگه هی جدید میشه این چیزا دیگه میفته. الکلام الکلام مال کتاب معالمه. تو کتاب معالم بحثا که مطرح میشد الکلام، کلامی که در اینجا داریم الکلام، همون کلامی که سابقا مطرح کردیم دیگه، اینا تعابیر علمایی هستن. بله طبقا نعل و نعل. آره احسنتا دیگه همه نعلا و این چیزا افتاد دیگه، شدن ماشین و پژو و الان اینا. و نقیض از ضروریته ایضا اعم من نقیض المشروطه، نقیض ضروریه اعم از نقیض مشروطه است. وقتی خود ضروریه اخص باشه از مشروطه، نقیزش میشه اعم از نقیز مشروطه، نقیز اخص اعم میشه از نقیز اعم، لان نقیض الاخص اعم. و نقیض المشروطه هی الحینیت الممکنه، نقیض مشروطه حینیه ممکنه است، یعنی همون ممکنه وصفیه، حینیه ممکنه. و نقیض الضروریته هی الممکنه العامه، نقیض ضروریه ممکنه عامه است. اینم از اینجا ها. این حالا تا اینجا باشه. ممکنه وصفیه، به ممکنه وصفیه ها نه نداشتیمش. آره این بحث موجهات بسیار در زمین سازیه دریافت بحثای برهان دخالت داره، یعنی خیلی زیبا حیثیت نسبتها رو مشخص میکنه که مثلا اینجا نسبتش به خاطر وصفشه یا به خاطر ذاتشه یا در ظرف این وصف است. اینا رو وقتی بیان میکنه در بحثای برهان آدم خیلی راحت میتونه مطرح بکنه که این نسبت ضرورت به خاطر چی هست، منشأش کجاست و امثال این حرفا. به همین جهت یه مقداری روش کار بکنید خیلی خوب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.